تاسو ټول ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا اینجا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد روز جمعه 27 می در یک پیام تویتر خود نوشته است که حملات علیه غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه به صراحت ممنوع می باشد. گوتریش افزود: من حملات اخیر در افغانستان را که منجر به کشته شدن حداقل 8 کودک و تعداد زیاد غیر نظامیان افغان از جمله اعضای جامعه شیعه و هزاره شده است به شدت محکوم می کنم. در پی 3 انفجار جداگانه که پس از چاشت روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر مزار شریف رخ داد، کم از کم 9 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت بلخ، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که این 3 انفجار سرویس های ملی بس را مورد هدف قرار داده که مردم عام را انتقال می دهد. از سوی دیگر طالبان روز جمعه درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر زنان افغان را رد کرده و نگرانی‌های آنها را به اساس خواند. شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه 23 می در اعلامیه با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی‌های محدود کننده حقوق بشر و آزادی‌ها برای زنان افغان را فوراً برعکس کنند. متن اعلامیه شورای امنیت ملل متحد توسط ناروی تهیه شده است. اعضای 15 نفری شورای امنیت در این اعلامیه گفتند که آنان به صورت خاص در مورد وضع محدودیت بر آموزش، اشتغال، آزادی سیر و سفر، مشارکت کامل، مساوی و پرمعنای زنان در زندگی عامه نگرانی دارند. شورای امنیت ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از وضع محدودیت بر آموزش دختران و زنان از طالبان خواسته است تا بدون تأخیر مکاتب را برای دختران بالاتر از صنوف ششم باز کنند. وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت نگرانی های شورای امنیت را بی اساس می داند و بر تعهد خود به حقوق زنان افغان تاکید می کند. این وزارت در بیانیه گفته است از آنجایی که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، حکومت افغانستان رعایت حجاب اسلامی را مطابق با شؤونات مذهبی و فرهنگی جامعه می داند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف می گوید امسال 1.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر ائتلاف یا هدر رفتن شدید قرار دارند. هدر رفتن شدید زمان است که فرد یا بخشی از بدن به تدریج ضعیفتر و لاغرتر شود و در نتیجه سیستم معافیتی بدن ضعیف می شود که قابل مشاهده ترین و تهدید کننده ترین شکل سوء تغذیه در اطفال است. وزارت صحت عامه طالبان می گوید که از آغاز ماه جنوری سال جاری 360 کودک به دلیل سوء تغذیه در افغانستان جان خود را از دست دادند. از جانب هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار میگوید که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. متحدان ایالات متحده در شمال شرق سوریه به طور فزاینده نگران وعده ترکیه برای آغاز دور جدید از عملیات نظامی در منطقه هستند و هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند گروه تروریستی داعش را جسور و حتی تقویت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دور جدید عملیات ها را در اوائل این هفته دوشنبه اعلام کرد و متعهد شد که مناطق امنیتی با عمق 30 کیلومتر را در سمت سوریه از مرز ترکیه گسترش دهد. اما علارغم تضمین شورای امنیت ملی ترکیه مبنی بر این که هر گونه اقدام نظامی به هیچ وجه تمامیت ارضی و حاکمیت همسایگان ما را هدف قرار نخواهد داد، مقامات نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کردها و شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه به صدای آمریکا میگویند که تهاجم ترکیه میتواند فاجعه آمیز باشد. مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردند که نیروهای روسیه در شرق اوکراین شهر لیمان، یک مرکز رای آهن مهم را به تصرف خود درآوردند و بیشتر سیوردونسک را نیز تحت محاصره درآوردند. شاروال سیوردونسک اعلام کرده است که با افزایش تنش‌ها دست کم 1500 نفر جان خود را از دست دادند. والی منطقه لوهانسک گفت که نیروهای روسیه دو سوم شهر سیوردونسک در شرق این کشور را محاصره کردند. این شهر شرقی ترین منطقه دونباس است که هنوز در اختیار اوکراین قرار دارد. یودای گفت که 99% ساختمان ها در سیوردونسک ویران شدند. نیروهای نیابتی جدایی طلب مسکو گفتند که کنترل کامل لیمان را به دست آوردند. اولسکی آرتوویچ، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، نیز شب گذشته اعلام کرد که لیمان سقوط کرده است. اما با وجود اذان مقامات اوکراینی به تصرف بخش اعظم این شهر توسط روسیه، وزارت دفاع اوکراین میگوید نیروها همچنان در مناطق شمال شرقی و جنوب غربی در حال مقاومت هستند تا مانع پیشروی روسها به سمت استویانسک، شهر بزرگ در فاصله نیم ساعتی جنوب غربی لیمان شوند. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که با مسدود کردن حمل و نقل غلات از بنادر اوکراین تلاش میکند جهان را گروگان گیرد. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده نیز به همان اندازه سریع بود و به خبرنگاران گفت که روسیه غذا را به سلاح تبدیل میکند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که این بخش دیگری از یک روش وحشیانه برای پایگرد قانونی یک جنگ کاملا غیر قابل تحریک است. مقامات وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌زنند که در حال حاضر حدود 22 میلیون تن غله در بنادر اوکراین آماده حمل و نقل است، اما به دلیل محاصره روسیه مسدود شده است. روسیه و اوکراین به تنهایی 30% از عرضه جهانی گندم را تولید می‌کنند و کشتی‌های حامل غلات نمی‌توانند بنادر اوکراین را ترک کنند. در پی تصویب قانون در پارلمان عراق که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را ممنوع می‌کند، وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور بیانیه مراتب ناخشنودی عمیق خود از تصویب این قانون را ابراز کرد. در این بیانیه آمده است این قانون علاوه به خطر انداختن آزادی بیان و ترویج فضای یهودی ستیزی در تضاد کامل با پیشرفت‌هایی است که همسایگان عراق با ایجاد پل‌ها و عادی‌سازی روابط با اسرائیل و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم سراسر منطقه به دست آوردند. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که ایالات متحده همچنان یک شریک قوی و تزلزل ناپذیر در حمایت از اسرائیل خواهد بود و از تلاش‌های این کشور برای ارتقای روابط با همسایگان خود در راستای دستیابی به صلح و رفاه بیشتر حمایت می‌کند. گفتنی است پارلمان عراق روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را ممنوع می‌کند. ژاپن قصد دارد تا قدرت نظامی خود را به شدت تقویت کند، زیرا مقام‌های این کشور نگرانند که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین می‌تواند سبب بی‌ثباتی در شرق آسیا شود. بر اساس پیشنویس پالیسی اقتصادی ژاپن که کاپی آن به خبرگزاری رویترز رسیده است، ژاپن پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین تصمیم گرفته است تا قدرت نظامی خود را تقویت کند. قبل بر این فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، روز دوشنبه در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرد تا بودجه دفاعی کشورش را به میزان قابل توجه افزایش دهد. با گفته فعالان بشری، ماشین تبلیغاتی بیجینگ سفر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد به چین را تحت شعاع قرار داده و این نماینده را متهم به پنهان کردن حقایق ناخوشایند تخلفات علیه اقلیت‌ها در سینکیانگ کرده است. میشل باچلی در این هفته به منطقه سینکیانگ سفر کرده است، ساحه‌ای که در آن بیجینگ متهم به زندانی کردن بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان، اقیم کردن اجباری زنان و راه اندازی کمپ‌های کار اجباری است شده است. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دلی و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید که برای رفع نیازمندی و تامین غذای مردم در افغانستان با وارد کردن بیش از 2 میلیون متریک تن گندم ضرورت دارد. صحافیان در افغانستان میگویند که در سال روان با خشکسالی دست و پنجه نرم کردند که باعث شده در مقایسه با سال گذشته حاصلات آنان کمتر باشد. اول خان یک دهقان دیگر در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار است و میگوید که بر علاوه خشکسالی دهقین با افزایش قیمت کود کیمیایی نیز مواجه بودند.
از منگا دا کارخ کیا دا غنم چیدی دا برس کانو پا طلبانی سکال بیخی کم زوری دی نشک ولا چی دا ننگرار دی ولیت لیا دی لسوالی تا دا غنم کار ورکان من غوارو پیل چی منگ سر دا خارج نکومه پوشی او دا دی وجه دادا چی وچکالی دا یو وچکالی و او بلا دیر زیادی قیمتی دا مخی بدا سرا منگا خیستا دا منگ پا دری زرا دری نیم زر روپی خلا سرا اصلی دی پی دا منگا خیستا پا دری زرا دری نیم زر روپی خیستا سکال چی آغا و آغا پینزنیم زرا پینززر روپی دا خطری و ایچ آواز نکی دا چی آغا سرا خیستی و
اما کرامت الله مستعین یک سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید که برآوردهای آنها نشان میدهد که حاصلات گندم در افغانستان در این فصل 4 تا 4.5 میلیون متریک تن خواهد بود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اندازه بزمش خپل د وطن حاصلات وی او د سر کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2.5 میلیون متریک تن غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
با حکومت طالبان در افغانستان از اواسط ماه اگست سال 2023 میلادی افغانستان در فقر و بحران عمیق‌تری اقتصادی فرو رفته است. تا بیش از 95% از 38 میلیون نفوس این کشور مواد غذایی کافی برای خوردن و یا هم پول برای خرید از آن ندارند. مشکل دیگر موجود در افغانستان قاچاق گندم و پاکستان است. برخی از افغانها با شکایت از این چالش به برنامه صدای شما یا استاس اوغگ رادیو آشنا زنگ زده و از حکومت طالبان خواستند تا جلو قاچاق گندم به پاکستان گرفته شود. آقای مستعین میگوید که حکومت طالبان دستور داده جلو قاچاق گندم گرفته شود.
مالی محترم وزیر صاحب و گمرکاتو تا اگر لارفوان او امر کرده چه کدا کار صورت نیست نو بنده
که یعنی
یکی از مقامات اداره غذای سازمان ملل متحد در ماه مارچ هشدار داد که با توجه به صدمات فزاینده ایجاد شده ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهانی، موجهای این درگیری قیمتهای مواد غذایی و سوخت را در افغانستان به شدت فقیر افزایش خواهد داد. در حالی که بسیاری از اکمالات گندم افغانستان از قزاقستان و ازبکستان وارد می شود، اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد می گوید که افزایش هزینه مواد غذایی و سوخت در نتیجه جنگ می تواند تا 20% به هزینه های ارائه کمک های بشر دوستانه بیفزاید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اضافه از 1900 هکتار زمین در ولایت هرات زیر کشت کرابیه یا زیره قرار دارد و مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگن با توجه به بارندگی های این سال میزان محصولگی گیاه داری بالا خواهد بود. در این حال شمیری از کشاورزان روی کرابیه را بر خود نارپدی دادن میگن که اگر تمام شوند اراضی بیشتری را در سالهای آینده کرابیه کشت خواهند کرد. سید عارف قطالی
میزبان علاقمندی دیاقین برای کشت کرابیه در ولایت هرات. محمد عارف فیروزی از کشاورزانی است که بالغ بر 50 جریب زمینش را برای کشت کرابیه اختصاص داده است. این کشاورز کرابیه را بر کوکنار ترجیح داده است.
خواهان همکاری از اینیم که بتونه دولت در قسمت تخم، در قسمت بعض ازی دیگونار همکاری کنه. این زمین، این کرابیه که هست کود هم ضرورت داره، چون بسیار کشته چیه که هر قدر قوی باشه بهتر میشه.
سایر کشاورزانی که کرابیه کشت نمودن زمین خورسندی از کشتشان و دهقانان توصیه میکنن که کوکنار را کنار بگذارن و به کشت های حلال روی بیاورن.
کشت کرابیه خیلی نتیجه خوبی داده، مثلا کشت خوبیه، با آن شرطی که دولت ما را حمایت بکنه، با خود ما همکاری بکنه.
بیشترین کشت کرابیه در ولسوالی های کشک کهنه را با سنگی و گلران هرات صورت میگیرد. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگن در حدود 1935 هکتار زمین امسال زیر کشت کرابیه قرار دارد که احتمال می رود از این میان در حدود 2 تا 2.5 هزار متریک تن کرابیه حاصلات به دست بیاید.
مشورای تکنیکی از راه کشت الا برداشت داده شده، مطابق به نیاز زارین ورکشاپ ها برنامه های آموزشی برای زارین داده میشه و آن چیزی که به توان اداره زراعت باشه هیچ نوع همکاری ما با اونا دریغ نمی کنن.
صادرات کرابیه از هرات به شمول کشورهای اروپایی به عراق، ایران و امارات متحده عربی صورت میگیرد. محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات میگوید در سال 1400 به مقدار 7220 تن کرابیه از هرات به این کشورها صادر شده که ارزش مجموعی آن بالغ بر 14,500,000 دلار شده است. مسئولان این اتاق اما میگن میزان صادرات کرابیه در 2 ماه امسال نسبت به 2 ماه سال گذشته کاهش یافته است.
علت کاهش همی است که تا حال محصولات جمع‌آوری نشدن و از ضمن این بعداً معلوم خواهد شد که آیا این کاهش به حالت خود باقی میمونه یا این که دوباره برمیگرده به افزایش، چون سال قبل هم بارش نبود، از خشکسالی بود و امیدوار هستیم که محصولات افزایش داشته باشد چون هنوز محصولات جمع‌آوری نشده.
کرابیه بیشتر در ساحات للمی می روید و در حال حاضر 4 کیلو کرابیه در بازار داخلی 1,000 افغانی خرید و فروش می شود. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیش از 75 سال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و کودکان نیازمند کمک های بشردوستانه و صحی ارائه می کند. به گفته حامیان این اداره، سازمان ملل متحد با جنگ، گرسنگی و تغییرات اقلیم که کشورهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است، یونیسف اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. گزارش صدای آمریکا را به اهمیت و آزمون هایی که یونیسف امروز با آن مواجه است از همکارم جولا سمی بشنوید.
یونیسف که در سال 1946 پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، در بیش از 190 کشور فعال بوده است و به کودکان و خانواده های نیازمند کمک های اضطراری ارائه می کند. فیلم مستند اگر داشته باشی ساخته بن پرتفورد، فیلمساز برنده اسکار، فعالیت بشردوستانه جوری یونیسف را در کشورهایی که با جنگ، سوء تغذیه، کمبود آب و کمبود واکسین مواجه هستند برجسته می کند. پرتفورد می گوید
علاوه بر تمام شرایط اضطراری و بحرانهای عادی و مشکلات ناشی از نابرابری در جهان، خطر ابتلا به کووید هم است و یونیسف که بزرگترین توزیع کننده واکسین در جهان است، اکنون یکی از بخش‌های کلیدی ابتکار کوواکس است که مسئول توزیع 2 میلیارد دوز واکسین بین مردم کشورهای در حال توزیع می باشد.
پرتفت به کشورهای مانند گانا سفر کرده و در مورد تجربیات شخصی خود با یونیسف با مردم صحبت کرده است. یکی از این افراد فلورانس نتی مادر کلان مجرد است که می داند برای حفظ حمایت از خانوادهش باید سالم بماند. او به یونیسف برای توزیع واکسین کووید 19 در کشورش وابسته است. خانم نتی می گوید من از این ویروس بسیار می ترسم. مردم از آن می میرند و من در جستجوی واکسین دومم هستم. من و یک مادر در امریکا ما مثل هم هستیم. او یک انسان است، من هم یک انسان هستم، اما ما افریقایی ها فاقد واکسین هستیم. مایکل ناینهایس رئیس بخش ایالات متحده یونیسف می گوید
ما حدود 14,000 کارمند یونیسف در سراسر جهان داریم که برای کودکان کار میکنند تا مطمئن شوند که آنها سالم هستند، آموزش دیدند، از آنها محافظت میشود و مورد احترام قرار میگیرند.
رئیس یونیسف ایالات متحده میگوید که یونیسف حدود 45% از کودکان زیر 5 سال جهان را در برابر بیماری ها واکسین میکند. اما جنگ های جاری و همگیری کووید 19 مانع از توزیع واکسین های دوران کودکی شده و منجر به افزایش جهانی موارد سرخکان گردیده است. ناین هایس اخیراً از یک مرکز حمایت از پناهندگان برای خانواده ها و کودکان اوکراینی در رومانیا بازدید کرد که بخشی از شبکه نقطه آبی رنگ یونیسف است. شبکه نقطه آبی رنگ که برای رسیدگی به مکانهایی که پناهندگان میرسد راه اندازی شده است، فضای امن را برای کودکان و خانواده هایشان همراه با خدمات حیاتی و مشاوره سلامت روحی فراهم می کند. ناین هایس می گوید
دو سوم کودکان اوکراینی خانه های خود را ترک کردند که یا در داخل کشور آواره شده یا به عنوان پناهنده کشورشان را ترک کردند.
ناین هایس می گوید جدا از بحران اوکراین آزمون بعدی افزایش گرسنگی در جهان است. در حالی که یونیسف غذاهای پروتئین دار را برای کاهش سوء تغذیه شدید توزیع می کند، او می گوید هدف واقعی جلوگیری از مرگ کودکان در اثر سوء تغذیه است.
ما به درگیری های کمتری در جهان نیاز داریم و باید تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم.
رئیس یونیسف ایالات متحده می گوید که باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود که در این میان زراعت بتواند به رشد خود ادامه دهد و میزان کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند کمتر شود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در آخرین دوشنبه ماه می، امریکایی ها از منصوبان قوای مسلح ایالات متحده که در راه خدمت به کشورشان جان باختند یاد بود و عمل می آورند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت اما در نبرد و در میان آتش جنگ ها کوره دیده شده است. آزادی ایمان و آزادی بیشمار دیگران توسط مردان و زنان جوان محفوظ شده است که به ندای تاریخ لبیک گفته و به همه دار و ندارشان برای خدمت به یک آیدیا برآمده اند. آیدیای امریکا. روز یادبود هر سال مناسبتی برای گرامی داشت از قربانی های شمار اندک برای سود بخشیدن و شمار بیشتر مردم و یادآوری از سهمگیری آن عده اندک برای دفاع از ایالات متحده و آرمان های این کشور است. تجلیل از روز یادبود به سالهای اخیر دهه 1860 برمیگردد، زمانی که ایالات متحده از یک جنگ ویرانگر داخلی رهایی یافته بود. در سال 1868 که 3 سال از پایان جنگ داخلی در امریکا گذشته بود، اما زخمهای از دست رفتن عزیزان هنوز هم تازه و دردناک بود. جنرال جان ای لوگان، لیدر سیز یک اتحادیه گروهی از نظامیان پیشین، تاریخ 3 می را برای اجگذاری به 650,000 یا بیشتر سربازان آمریکایی که در جنگ داخلی کشته شده بودند تعیین کرد و گورهای آن سربازان با گل آذین شد. نیم قرن بعد از آن روز، در پایان جنگ اول، این روز که تا آن زمان به نام روز آذین یاد می شد، به نام روز یاد بود یاد شد تا در آن روز به آن امریکایی هایی که در جنگ های ایالات متحده در دیگر جاها کشته شده اند عرج گذاشته شود. رئیس جمهور جو بایدن گفت جنگ و منازعه، مرگ و از دست دادن یادگارهای تاریخ ما امریکایی ها نبوده، بلکه بخشی از روایت امریکایی هاست. اینجا در قبرستان ملی آرلینگتون قهرمانان خفته اند که به گفته رئیس جمهور لینکن آخرین میزان جانفشانی را از خود تبرز داده اند. آقای بایدن گفت اینها تنها گور کسانی نیست که در گیتسبرگ یا فلندرزفیلد یا هم سواحل نورماندی مرده اند، بلکه کسانی هم اند که در 20 سال گذشته در کوهستان‌های افغانستان یا صحراهای عراق جان باخته اند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره 11 دنبال کنید.
چند خانواده در شهر موسیل عراق با روش‌های قدیمی 200 ساله زغال تهیه می‌کنند و از این طریق امرار معاش می‌کنند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم خدیجه هما الکوزی بشنوید.
این روش سنتی تهیه زغال در شهر موسیل عراق تقریباً از حدود 200 سال قبل مروج است. این روش ساده به شکل است که چوب‌های شولاور شده را در زیر انبار ریگ و گل دفن می‌کنند تا اکسیژن کاهش یافته و رطوبت از بین برود.
قسمی که می‌بینید، ما در ابتدا چوب را جمع‌آوری کرده و سپس به تهیه زغال آغاز می‌کنیم. ما این چوب را خریداری کردیم، آن را در زیر انبار خاک قرار داده و در 4 مرحله می‌سوزانیم.
در عصر متمدن این روش زمانگیر در موسیل کمتر مروج است، اما چند خانواده در سطح شهر که به خانواده های زغال فروش معروف هستند هنوز هم این سنن را ادامه داده و امرار معاش میکنند.
ما از ساعت 8 صبح الی عصر کار میکنیم. این کار روی سلامتی ما تاثیر گذار است. هیچ کس نمیخواهد این کار را انجام دهد، زیرا با خاک و دود همراست، اما بسیار کار ساده است و هر کسی میتواند آن را انجام دهد.
کارگران محصولات خود را برای رستوران‌های محلی جهت تهیه کباب به فروش می‌رسانند، اما آنها می‌گویند یافتن مشتری سخت‌تر شده چون آنها از زغال سوخت وارداتی استفاده می‌کنند.
برخی از رستوران‌ها از زغال سوخت وارداتی خارجی استفاده می‌کنند چون با کیفیت بهتر و ارزان‌تر است. دلیلش این است که تهیه کنندگان زغال در خارج از سوی حکومت‌هایشان حمایت می‌شوند. حکومت نیز از ما برای بهبود محصولات ما حمایت کند. طرز کار ما تغییر نکرده و مثل اجداد ما باقی مانده است.
خانواده‌هایی که زغال تهیه می‌کنند می‌گویند که به دلیل کمبود چوب در موسیل کار آنها مشکل‌تر شده است. در یک شهر که از قبل به خاطر بیکاری و تخریبات ایجاد شده ناشی از جنگ گروه داعش در سال 2017 با مشکلات مواجه است. خانواده ها میگویند که آنان مطمئن نیستند که چی کار دیگر میتوانند انجام دهند اگر نتوانند با شیوه دیرینه و سنتی امرار معاش کنند.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.